بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى الطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما البحث فيه بالنسبة إلى بعضها ومع بعض، حاضر بفائت ترتب دار ديانة دارة كلام در ترتب فوائد بهمون ترتيب بيشكي گذشت كي مع العلم في الجمله ترتب هذا، اما لا مع العلم نخير ترتب لازم نیست. اما کلام در ترتب فائته با حاضره، آیا مزایقه است و باید فائته مقدم بشه و در سعی وقت بعد حاضر را بیاریم، یا اینکه نخیر لازم نیست تقدیم فائته، قضاء فائته بر ادای حاضره لزومی نداره. فهو المعركه العظمى بین الاصحاب الذي اختلفت فيه اقوالهم وتشتتت فيه آراؤهم حتى ان بعضهم كالسيد ضياء الدين ابن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد أفتى به مدتان ثم رجع عنه إلى عدمه أخرى على ما حكاه في غاية المرام. وما ذلك إلا لكون المسألة من المعضلات وهي التي أشار إليها المصنف، فإن فاتته صلواتون لم تترتب على الحاضرة، لم يعتبر في صحته أن تترتب على الحاضرة، تتقدم على الحاضرة. باید مقدماً بر فائته انجام بگیرد. خب اگر مکلف است که باید قضا را به جا بیارد دیگه، فوراً هم باید به جا بیارد مثلا، خب و باید قبل الحاضره به جا بیارد که قبلیتش بر حاضره. این از کجا این مطلب که باید قبل از حاضره به جا آورده بشه؟ خب وقت اگر ما حاضره را جلوتر به جا آوردیم، اگر قبلیت در اون معتبره، بعدیت هم در این معتبره، ای را بعد الفائته به جا نیاوردیم. خب اون وقت اگر بعد از این فائته را به جا آوردیم بعد از حاضره، خب فائته را هم قبل الحاضره به جا نیاوردیم. پس اگر کسی حاضره را خون بعد فائته را خون، بی زحمت باید هر دو را اعاده بکند. البته اعاده القضا یه جوره، اعاده الاداء یه چیز دیگریه. چرا بجید هر دو را فاقد شرطش به جا آورده؟ تقدیم اون لازم بود نکرد، تأخیر اینم لازم بود نکرد، باید از سر بگیرد مقدمن للفائته علالحاضره. اگر فائته را به جا آورد بعدش حاضر را به جا آورد، نه او را مقدمن بر حاضره به جا آورده، نه این را مؤخرن عن الفائته به جا آورده. خب اگر حاضره را بعد اعاده کرد، چون اول حاضر را به جا آورد بعد فائته را به جا آورد، فائته را مقدمن بر حاضر به جا نیاورد. خب اگر حاضر را بعد اعاده کرد کافیه، بجاست چطور میکند که فائته را مقدمن بر حاضر به جا آورده، لازم نیست هر دو را اعاده بکند. اگر کسی فائته را مقدمن بر حاضر به جا آورد، تقدیم را حاضر را بر فائته مقدم به جا آورد، تقدیم را در فائته رعایت نکرد، تأخیر را در حاضر رعایت نکرد. خب حالا اگر بعد از این مطالب حاضر را به جا آورد، هم تقدیم در فائته حساب میشه محقق میشه، هم تأخیر در حاضر محقق میشه، لازم نیست هر دو را. برای چی میخوان بگوین؟ آیا دلیلشون چیه؟ از ادلهشون چی استفاده میشه؟ شرطیت در قبلیت فائته هست، خب و شرطیت در بعدیت حاضر هم هست. دلیلشون چیه؟ دلیلشون چی اقتضا داره؟ حالا سر اقوالشونه که اینا چی میگن؟ ولو فی صحت الحاضره او غیرها من العبادات ان تتأخر عنها، کانه اگر تقدیم فائت لازم شد تأخیر حاضر هم لازمه. پس اگر عکس کرد، نه تقدیم اون شده نه تأخیر اون شده. بله اگر یکیشون را بعد به جا آورد میشه بگیم که هم تقدیم فائت حاصل شد هم تأخیر حاضر حاصل شد. خب این یکی شرط صحت در قضاء فائته تقدیمش بر اداء حاضر نیست، این یکی. خب خود تکلیف این به این معنا که مکلف است به این که این معنا، چون ممکنه شرط نباشه، شرط صحت نباشه، لکه تکلیف باشه، مکلف است به این که فائته ها را جلوتر از حاضره ها به جا بیاره. از کجا؟ چون فورا باید به جا بیاره. پس اگر فورا به جا نیاورد، حاضره که فورا به جا آوردن توش نیست که، بین الحدین لازمه، علی السعه در سعه است علی الفرد. اگر فورا به جا نیاورد و حاضره را به جا آورد بعدش فائته را به جا آورد، تکلیف نفسی به فوریت به ایجاد القضاء فورا این را مخالفت کرده عمدن. اما شرط صحت محفوظ است در هر دو، چون بنا شد به این که، یعنی فرض کرده این، بنا به این که تقدیم فائته شرطیت نباشد، تکلیف نفسی باشد. ولم یجب فعلها فورا متى ذکرها بنابر مواسعه، ولم یجب العدول من الحاضر لو ذکرها فی الاثناء الیها. نه خیر، در وقتی شروع کرد به حاضره بعد ذکر ان علیه فائته، لازم نیست عدول به فائته. کما اینکه عمدن هم در اول وقت، در اول نماز یادش بود هم حاضره هم فائته، جایز بود برش که فائته را به جا نیاره، به همون ملاک جایزه اینکه عدول نکنه، از در وسط کار از حاضره به فائته. خب لازمه تکلیف نفسی وجود و عدم هم چیه؟ یکی بنده نه قضاش نه حاضر را بجا میارم نه حایت را بجا میارم، همجور نشستم، نه به اون مشغول میشم نه به این مشغول میشم، یه کار دیگه را از کارهای که میتونم بکنم میتونم نکنم غیر واجب مشغول میشم، حرام نیست. البته حرمت تشاغل به سایر افعال وجهی نداره. چرا؟ بجرد این که خب امر دارد به این که فوراً به جا بیارد فائته را علل فرض، این لازمه اش حرمت غیر فائته است، لازمه اش که حرمت نیست، مقتضی نهی از ذات که نیست که. بله تارک واجب فوریست، تارک واجب فوری نمانش این که زدم حرامن واقع میشه، که اگر عبادت بود یه مستحب بیره بجا آوردم چون حرامه لایس قربو به. خب لم یحرم التشاغل بسائر ما ینافی فعلها فعل فائته را من مندوبات او واجبات موسعه او مباحات او غیر ذالک، بلکه بنابر فوریت به وجوب فوری هم بازم اینا حرام نمیشن. بله ترک واجب فوری خودش که حد رفته معصیته و فرض اینه که شرط صحت نبود تقدیم فائته، کما هو المشهور بین المتأخرین نقلا و تحسینا، بل فی الذخیره انه مشهور بین المتقدمین ایضا. اگر مضایقه ای نشدیم مواسعه ای شدیم مطابق با قول مشهور رفتار کردیم. مصابی فرموده اکثر اصحاب قائلن به این مطلب، یعنی مواسعه، بلکه مصابی هم گفته است مشهور است بین الاصحاب. بعد بسم الله این قدر اقوال را ذکر می فرماید از مصابی هم نقل میکند که حلبی هم علی ابن ابی شعبه حلبی در اصل خودش این روایت را دارد که نخه مواسعه است. بله اون اصل حلبی اصلی است که نسبت داده شده به حضرت صادق صلوات الله علیه، فرموده است عبدالله ابن علی ابن ابی شعبه، احتمال میدم صحیحش عبیدالله ابن علی باشد نه عبدالله ابن علی، اثنا علیه صادق علیه السلام و قال انه لیس لهؤلاء مثلو. این روایت دلالت دارد بر این که دوره فقه شیعه قبل از تصنیف دوره فقه در اهل سنته، یعنی فرمون لیس لهؤلاء مثلو، این تمام دوره فقه را داشته و کتابی معروف نبوده که دوره را داشته باشد در پیش علما، در پیش علمای یعنی اهل سنت. فعلا بنده یادم هم نیست که آیا قبل از موطع تصنیفی در دوره فقه داشتن یا نه، و موطع مال مالکی و متأخر است از وفات حضرت صادق سلام الله علیه و به دستور منصور این موطع نوشته شده، بلکه موطع بعد حضرت صادق به مالک میگوید که لم یبقى اعلم منی و منک، شما یک همچین تصنیفی را بنویس، فقهی را بنویس، مثلا کامل باشد تو باشد، وحذر فیه رخص ابن عباس و عزائم ابن عمر، که بین این دوتا یک طریقی را اتخاذ بکن. کانه ابن عمر خیلی تشدید داشته در فتاواش و ابن عباس هم خیلی تسهیل داشته فتاواش، میگه بین این دوتا اختیار بکن. حالا مطلب اختیاری کسی که نیست که به رأی خودش به چیزی بگوید. تا اون زمان من به ظاهران موتع هم همش روایاته، بله آخر کاری هم میگوید که علماء بلد ما هم همین قول را اختیار کردن، همین را اختیار کردن. معضل کله این از اون روایاتیست که سندیت قرار میدهد برای فقه شیعه و سابقیت فقه شیعه بر فقه غیر شیعه. با اون اختلافی که بین فقه شیعه و فقه غیر شیعه هست، که تا اون زمان ها یقینا فقهشون عبارت بود از روایات معتمده و مقبوله طائفه و صحبت آراء نبود در شیعه، به خلاف اهل سنت که اگر آراء را از اهل سنت بگیریم تقریبا میشه گفت فقه را گرفتیم. چرا؟ به جهت این که فقهشون یا روایت یا درایته، درایت رأیه ظنه پیش اونا، و روایت هم در غایت قلت کل عدم است نسبت به روایات شیعه، هیچ قابل مقایسه نیست. بس میشه گفت که اهل سنت فقه ندارن، فقه روایتی ندارن الالآن، و شیعه فقه روایتی داشته است قبل از مطلق الفقه از اهل سنت. و یعنی اگر کتابی در دوره فقه نوشته بودن، حضرت نمی فرمون لیس لها اولای مثلو، این لیس لها اولای مثلو یه چیزی نیست که امر تعبدی باشد که بگوییم بیخو. همیشه ما میدونیم که اونایی که اهل حقن هرچی دارن، اهل باطل ندارن اون را، مقایسه نمی شود بین این دوتا. اصلا چنین کتابی اونا نداشتن در دوره فقه، این اول کتابی است که شیعه داره. استحسنه و قال لیس لها اولای مثلو. که ممکن است اگه کسی بخواد زحمت بکشه سعی بکنه، ولو ما این مطلب رو لازم نمیدونیم. بذات این ائمه همشون کلامشون کلام واحده، که در ابواب فقه هرچی علی ابن عبید الله ابن علی حلبی که شاید متقدمتر از محمد حلبی و فلان این هاست، برادرهای دیگه، حلبی جون دیگه، بالاخره اگر کسی در ابواب فقه را به ترتیب بخواد روایات عبید الله ابن علی را جمع بکند، به ترتیب یک کتابی تشکیل داده می شود که با همون اصلی که از هم اول عبید الله ابن علی داشته تفاوتی ندارد، الا اینکه ممکنه ترتیبشون مثلا در اون کتاب غیر ترتیبی باشد که مطابق فقه مثلا امامیه از طهارت گرفتن تا دیات. بالاخره حالا کسانی را که قائل به مواسعه بودن تقریبا اشاره به حال اینها میکنه. بله، بالاخره فضلای اصحاب ائمه را اسم میبرد اینجا که اینها به اینها نسبت داده شده یا اینکه متلقن است قولشون به مواسعه. اون وقت این به حلبی در کتاب حلبی بوده که صدوق کتاب حلبی را هم به ترتیبی که ذکر شد من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، بل أمر المرتضى بالرجوع إليه وإلى رسالة ابن بابويه مقدما لهما على كتاب الشلمغاني لما سئل عن أخذ ما يشكر من الفقه من هذه الثلاثة. وهمجنين در قائلين بمواسعة شمردان حسين بن سعيد أهوازي الذي هو من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام و حال او اجل من ان یذکر. مصنف الکتب الثلاثین الحسنه التي يضرب بها المثل في الاتقان والجوده. خود حسین بن سعید رو معتبر فرموده است که ذکرش کرده است در توی فقهاء معتبرین الذين اختار النقل عنهم ممن اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقل الاخبار وصحه الاختيار وجوده الاعتبار. همچنین نوادر شیخ جلیل احمد بن محمد میسا صدوقین اینها صاحب فاخر ذکر في اولی انه لا يروي فيه الا ما اجمع عليه وصح من قول الائمه عنده. همچنین حسین ابن عبید الله ابن علی المعروف بالواسطی استاد الکراچگی بله فخر الدین رازی غیرون فخر الدین رازیه کان معاصر ابن ادریس. همینطور علمای متقدمین از اصحاب به علما، از علما هم متقدمینشون را اسم برده است و این قول به مواسعه را به اینها نسبت داده است که اگر ما باشیم یک چیزیست مطابق قواعد، مضایقه دلیل میخواهد، مأمور بودن به قضا مسلم، فوریتش دلیل میخواهد، اشتراط ادا به تقدم قضا دلیل میخواهد که اگر دلیلی نشد بر فوریت یا دلیلی نشد بر اشتراط، علال قاعده ما قائل میشیم به مواسعه علال قاعده. اون وقت توی متأخرین همینطور آمده است به علامه ملسی و والدش و شیروانی و فاضل ماخوذی و امثال اینها، محمد باقر بهبهانی و که ایشون اینجا میفهمد اصفهانی یا شهیر بهبهانی بالاخره، بله، و طباطبایی و کاشتهاب کشف الغطا، که خودش تعبیر صاحب جواهر از کشف الغطا اینه: استاذی المحقق النحری الذي لم يكن في زمانه اقوى منه حدثا وتنبها، در زمان خودش اقوى حدثا وتنبها، میفهمید کشف الغطا، صاحب کشف الغطا و فاضل متبحر ملا اسدالله. بلکه ادعای اجماع هم از فاضلین در معتبر و منتهی و مختلف هم بر این قول فل جمله ظاهره. وقت من العجیب بعد ذلك کلی و غیره مما ترکن التعرض له خوف الاطلالة والملل او کلناه الى مظانه دعوا شهرت القول بالمضایقه والاجماع علیها. این همه اسم برد از علما برای مقابله با نقل اجماع بر مضایقه است، و الا معلومه اسم علما را ذکر کردن لزوم ندارد، اونم اینقدر مفصل، اونم اینقدر علما را تجلیل کردن و اون چیزی که در باره اونها گفته شده است و اینا، این برای این است که کسی خیال نکنه که اجماع بر مضایقه اصل داره. این چه اجماع بر مضایقه است که از زمان اصحاب تا زمان متأخرین علما ادعای زیادی ثابت و آشکار است از اینها قول به مواسعه. بله، ولی اون مطلب به حسب نقل اجماعی که در این طرف شده است و در اون طرف شده، این قضیه مطلب مهم میدیده میشه، بلکه از اهمیتش میشماره که جماعتی قائل به مضایقه بودن بعد قائل به مواسعه شدن. لیکن چیزی که از ما تابع دلیلیم، اگر دلیل قویی بر مضایقه شد وضعاً فضلاً از این که تکلیفاً دلیل قائم بشه، خب ملتزم بشه میشیم، اما اگر دلیل نشد، قوت نداشت دلیل، قابل مناقشه شد، مقتضای قاعده مواسعه است، زیرا جز تکلیف به قضا چیزی که ثابت نیست، متعقن نیست. اما شرطیت ادا به قضا، مشروطیت ادا به قضا یا فوریت امر به قضا، خصوصا با اون عسر حرجی که انسان بفهمد بین که مدتی نمازش فنون اشکال داشته، نمیدانسته، نرفته بوده سوال بکنه، جاهل مقصر بوده اما ملتفت نبوده، آن را باید همه این نمازهای مثلا یک ساله را باید قضا بجا بیاره، یعنی چه؟ معطل بشه، اشغالش بذاره کنار، کسب واجب خودش را تعطیل بکنه، استدانه بکنه در یک سال برای اینکه قضا یک سال را بجا بیاره. خصوصا هم اگه در قضا ما قائل به ترتیب باشیم، یا مطلقا یا خصوص صورت علم. علاقاتا نمیتوانیم، مطلب به این اهمیتی نیست که اینقدر ما بشماریم قائلین به مواسعه را، بلکه اگر قول به مزایقه دلیل قویی نداشت، همین کافی است در این که مقتضای قواعد مواسعه هست.